ساعت 24 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
مهمترین خبرها در 24 امشب. تردد موقت دوباره شناورهای غیر نظامی فقط از مسیرهای تعیین شده تنگه هرمز با اجازه نیروی دریایی سپاه. یک مقام ارشد نظامی: تردد شناورهای نظامی همچنان ممنوع است. مردم در میدان حمایت از میهن، از بیعت پرشور دختران جانفدای ایران با رهبر انقلاب تا حضور گسترده در اجتماعات شبانه. ارتش جانفدایان برای دفاع از وطن از 27 میلیون نفر فراتر رفت.
خاطرم جونم رو فدای ایران کنم تا یک ذره از این خاک وطن دست دشمن نیفته.
تا آخر پای کشورم میمانیم. همه یه دخترم سرزنینمون این سرمون فدا میمانیم.
به یاد بچه های مینا اومدم، به یاد مادرم دختر اومدم.
بازگشت سرافرازانه مردم لبنان به خانه و ناکامی بزرگ دشمن آمریکایی صهیونی ثمره ایستادگی و اتحاد محور مقاومت.
باید به مردم ایران درود بفرستیم، به روح امام خامنه ای شهید که به مسلمانان عزت بخشید. امروز روز پیروزی است، روزی که دستهای دشمن به لطف خدا به نشانه تسلیم بالا رفت و حرف ایران قدرتمند به کرسی نشست.
و از سرگیری بارش‌های بهاری به وسعت کشور از امروز با ورود سامانه بارشی جدید از غرب کشور.
اوج بارش‌های این سامانه برای یک شنبه بعد از ظهر تا دوشنبه بعد از ظهر سر شب خواهد بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها، آقایان، مردم شریف ایران سلام. به خبرهای 24 از شبکه خبر خوش آمدید. تغییر تاریخی بی سابقه و ماندگار در خلیج فارس. عبور محدود از تنگه هرمز ممکن شد اما با شرط و شروط هایی. ایران اعلام کرد فقط شناورهای غیر نظامی با هماهنگی سپاه و از مسیرهای تعیین شده توسط ایران می توانند از تنگه هرمز عبور کنند.
ساعتی پس از برقراری آتش بس در لبنان که با فشار ایران و مقاومت جانانه حزب الله به آمریکا و رژیم صهیونیستی تحمیل شد، کشورمان اعلام کرد شناورهای تجاری امکان تردد از تنگه هرمز را دارند. این اعلام به گفته برخی منابع نزدیک به شورای عالی امنیت ملی بر اساس توافقی بود که قبل از شروع مذاکرات اسلام آباد به عمل آمده بود. بر اساس این توافق قرار بود در ازای برقراری آتش بس در لبنان، همزمان و در طول برقراری آتش بس در ایران اجازه داده شود تعداد بیشتری شناور با رعایت ضوابط ایران از تنگه هرمز عبور کنند. این شناورها کماکان همگی باید غیر نظامی و غیر متخاصم باشند. از مسیر تعیین شده توسط سازمان بنادر و دریانوردی ایران عبور کنند و با نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هماهنگ کنند. با ادامه حملات رژیم صهیونیستی به لبنان، ایران هم عبور و مرور شناورها را محدودتر کرد. حالا با تحمیل آتش بس به آمریکا و رژیم جنایتکار صهیونی توسط کشورمان، همانطور که ایران از قبل گفته بود، تنگه را با همان ضوابط برای عبور و مرور تعداد بیشتری شناور باز کرده. در واقع چیزی تغییر نکرده است. شناورهای غیر نظامی غیر متخاصم با رعایت مسیر مشخص شده توسط کشورمان برای تردد از تنگه هرمز و با اجازه نیروی دریایی سپاه می توانند تردد کنند به تعدادی که ایران معین می کند. محتوای منتشر شده از سوی وزیر امور خارجه کشورمان در فضای مجازی هم به همین موضوع اشاره داشت، ولی به دلیل مختصر بودن اشاره به این شروط و ضوابط در توییت کوتاه آقای عراقچی برداشتی نادرست پیش آمد که گویی ایران از کنترل تنگه هرمز دست برداشته است. با این حال روایت فرماندهی نیروی دریایی سپاه از نظم جدید حاکم بر تنگه هرمز این شرح است: شناورهای غیر نظامی صرفاً از مسیر تعیین شده ایران تردد می کنند. تردد شناورهای نظامی از تنگه هرمز کماکان ممنوع است. ترددها صرفاً با اجازه نیروی دریایی سپاه است. این تردد در راستای توافق دوره سکوت صحنه نبرد و بعد از اجرای آتش بس در لبنان صورت می گیرد. در این میان مطالبه به حق افکار عمومی اطلاع رسانی دقیق، شفاف و به موقع در مورد موضوعاتی است که به شدت حساس و مورد توجه ویژه مردم و رسانه هاست تا دشمن امکان سوء استفاده پیدا نکند. دشمنی که از هر جهت دستش خالی است و بجز بازی با الفاظ و رویا فروشی چیز دیگری در چنته ندارد و در برابر ایران مقتدر پیروز در محکمه افکار عمومی جهان بازنده و شکست خورده است. حسنی سادات شبیری، خبرگزاری صدا و سیما.
سخنگوی وزارت خارجه گفت آتش‌بس زمینه‌ای برای رها کردن کشور از سایه جنگ است. آقای بقائی در گفتگو با شبکه خبر با اشاره به تناقض‌گویی‌های مکرر مقامات آمریکایی آن را نشانه استیصال و سردرگمیشان دانست.
اساساً باز بسته شدن تنگه هرمز در شبکه مجازی که اتفاق نمی‌افته، در روی زمین اتفاق می‌افته و جمهوری اسلامی ایران کشور ساحلی است و تعیین کننده. سازمان بنادر و کشتیرانی ما خب به عنوان مرجع صالحه موظف هست که مسیر ایمن دریانوردی رو هم تعیین بکنه و هم اعلام بکنه به سازمان بین‌المللی دریانوردی. این کار وظیفه‌اش هست و انجام داده. نهادی که متولی پیگیری اجرای موضوع است هم مشخص است. خب نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هستند که هم نگاهبان تنگه هرمز هستند و هم در شرایط کنونی موظف هستند که در رابطه با عبور و مرور شناورها تدابیر لازم رو اتخاذ بکنن، اجرایی بکنن. لذا خیلی مشخص هست که تدابیری که قرار هست در این دو هفته آتش بس انجام بشه منطبق هست با تصمیماتی که از 19 فروردین ماه اتخاذ شده.
سخنگوی وزارت خارجه ادعای رسانه‌ها و مسئولان آمریکایی درباره انتقال اورانیوم غنی شده ایران به خارج از کشور را تکذیب کرد. اسماعیل بقائی در گفتگو با شبکه خبر تاکید کرد اورانیوم غنی شده برای ما مثل خاک ایران مقدس است و به هیچ وجه به جای منتقل نخواهد شد.
در مورد مسائلی که مطرح شده هم در رسانه هاشون هم بعضی از مقامات آمریکایی ذکر کردن، هیچ کدومشون قابل تایید نیست. به عنوان مثال عرض میکنم خدمتتون، اورانیوم غنی شده ایران به هیچ عنوان قرار نیست به جای منتقل بشه. به همون اندازه که خاک ایران برای ما مهم هست و مقدس هست، این موضوع هم برای ما اهمیت داره.
پس به طور کامل این رد میشه، موضوع انتقال اورانیوم با غنای 60% مطرح نیست.
هیچ وقت این بحث مطرح نبوده، به عنوان یه گزینه از سوی ما مطرح نبوده که اورانیوم غنی شده ایران به آمریکا منتقل بشه. گزینه های مختلفی وجود داره در رابطه با حل و فصل موضوعاتی که به عنوان بخشی از پرونده هسته‌ای ما محسوب میشه، اما هیچ وقت عرض کردم انتقال مواد غنی شده ایران به آمریکا به عنوان گزینه مطرح نبوده برای ما.
معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتری که رئیس جمهور در فضای مجازی نوشت بازگشایی مشروط و محدود بخشی از تنگه هرمز صرفاً ابتکاری ایرانی، مسئولیت آفرین و برای آزمون تعهدات قطعی طرف مقابل است. آقای طباطبایی تأکید کرد بدعهدی کنند بد می‌بینند. معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور افزود لفاظی‌های توییتری و اظهارات بی‌پایه دشمن در جهت سلب احساس افتخار ملت ایران برای پیروزی‌های بزرگی است که در دفاع مقتدرانه کسب کرده‌اند. مردم مناطق مختلف لبنان بعد از 45 روز ایستادگی و همراهی با مقاومت در حال بازگشت به خانه و کاشانگی خود هستند. همزمان با بازگشت مردم به جنوب این کشور، نارضایتی ها از عملکرد مقامات رژیم صهیونیستی در برابر مقاومت اسلامی لبنان افزایش یافته است. اکنون مردم به جایی بازگشتند که رژیم صهیونیستی در زمان جنگ آنجا را بخشی از اهداف توسعه طلبانه برای تحقق رویای اسرائیل بزرگ اعلام کرده بود.
ترافیک خودروها در مسیرهای منتهی به جنوب لبنان، بازگشتی پس از 45 روز آوارگی همراه با صبوری و پشتیبانی از مقاومت، آنها از رود لیتانی هم عبور کردند تا به جنوب برسند، رودی که صهیونیست‌ها اشغال آن را تا مرز بخش دیگری از مقدمه رویای اسرائیل بزرگ معرفی کرده بودند.
ایران هی الاول هی
باید به مردم ایران درود بفرستیم، به روح امام خامنه‌ای شهید که به مسلمانان عزت بخشید و مایه امید مستضعفان و یأس متجاوزان شد و موجب پیروزی همه ما شد.
لبنان سرزمین مقاومت است، سرزمینی که با خون شهدا آبیاری شده. درود خدا بر رزمندگان ما در جنوب که در برابر شیاطین محکم ایستادند.
اینجا هم در زاهیه بیروت مردم بی‌وقفه از ایستادگی مقاومت ابراز شادمانی می‌کنند.
امروز روز پیروزی است، روزی که دست‌های دشمن به لطف خدا به نشانه تسلیم بالا رفت و حرف ایران قدرتمند به کرسی نشست.
خدا مقاومت رو حفظ و دشمنانش رو نابود کنه. پرچم مقاومت هرگز زمین نخواهد ماند. اونهایی که داخل لبنان با دشمن ما همراهی کردن بدونن روزهای سختی پیش رو خواهند داشت.
سرزمینی که در مبارزه با شیطان آبدیده شده است.
مقاومت تاکید کرده شرط پایداری این آتش بس به پایبندی رژیم به آن است. در غیر این صورت به میدان باز می‌گردیم. میثم دلاوری، خبرگزاری صدا و سیما، زاهیه بیروت.
در پی برقراری آتش بس در لبنان حزب الله تاکید کرد دست نیروهای مقاومت همچنان روی ماشه باقی خواهد ماند. حزب الله در بیانیه‌ای با اعلام اینکه در 45 روز درگیری نیروهای مقاومت حماسه‌های کم نظیری را در دفاع از لبنان و مردم آن رقم زدند، از اجرای 2184 عملیات نظامی متفاوت علیه رژیم صهیونیستی خبر داد. بر اساس بیانیه جنبش حزب الله، روزانه به طور میانگین 49 عملیات نظامی علیه صهیونیست‌ها اجرا شد که از جمله آن میتوان به عملیات علیه نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در خاک لبنان، عملیات علیه پادگان‌ها و پایگاه‌های نظامی این ارتش در سرزمین‌های اشغالی فلسطین و حملات موشکی و پهپادی به شهرک‌های صهیونیستی در مرز لبنان تا عمق 160 کیلومتری اشاره کرد. رئیس جمهور گفت ایران به دنبال سلاح هسته‌ای نبوده و نیست. آقای پزشکیان با تاکید بر اینکه ما دنبال آرامشیم و با عزت از تمامیت ایران دفاع می‌کنیم و بر چارچوب‌های حقوقی و قانونی پایبندیم افزود، ما بر اصول و چارچوب‌های خود ایستاده‌ایم و این مهم باید به طرف مقابل تفهیم شود.
با عزت از تمامیت کشورمون دفاع می‌کنیم، با عزت از چارچوب‌هایی که از نظر حقوقی و قانونی باید داشته باشیم روش ایستادیم و پایبندیم و امیدواریم که این رو طرف مقابل هم متوجه باشه. ما همان گونه که مقام معظم رهبری از قبل فرموده بودند به دنبال سلاح هسته‌ای نبودیم. ما به دنبال ناآرامی در منطقه نیستیم، ما به دنبال ترور نیستیم. اونا هستن که کشور ما رو و نه تنها کشور ما، منطقه رو با ترورشون، با شهادت فرماندهان، سیاستمداران، دانشمندان، دانش آموزان در نگاه دنیا خودشونو در حقیقت منفور کردن با کارهایی که انجام دادن. ولی خب رسانه دستشونه تبلیغاتی بر خودشون میکنن که ماها رو بخوام بگن مشکل در منطقه ایجاد کردیم. ما به هیچ وجه به دنبال مشکل در منطقه نیستیم. رزمندگان عزیز کشورمون که با تمام وجودشون دارن از دفاع کردن، افتخار آفریدن، غرور ملی رو در حقیقت زنده کردن. حضور اونها، دفاع جانانه اونها نشون داد که ایران رو و لشکریان ایران رو به این سادگی نمیشه به تسلیم وادار کرد.
آقای پزشکیان با تشریح اقدامات دولت در حوزه اقتصادی در شرایط جنگ تحمیلی سوم گفت سعی شد مایحتاج عمومی مردم با کمترین نوسان قیمتی در بازار تامین شود.
با لطف خدا، با تلاشی که مدیران ما، مسئولین، وزرا دارن انجام میدن، به حول قوه الهی شما در بازار چیزی کمبود نمیبینید و قیمت ها هم در این مدت تا حدودی ثابت بوده، تغییرات آنچنانی نداشته. به این نشون میده سیستم داره درست کار میکنه و اگر کار نمیکرد باید خیلی چیزا مشکل پیدا میکرد. علارغم تمام این مشکلاتی که وجود داشته. مردم میبینن که دولت ما، وزرای ما، استانداران ما علارغم تمام این به اصطلاح ضرباتی که زدن دارن خدمت میدن و هنوز مردم ما احساس نمیکنن تو جنگن.
آیین رژه موتور سواران ارتش به مناسبت 29 فروردین سالروز ارتش جمهوری اسلامی ایران با حضور جمعی از فرماندهان و عموم مردم ایران اسلامی برگزار شد. این آیین به گفته که فرمانده دژبان کل ارتش تا 3 روز آینده در سراسر کشور ادامه خواهد داشت.
شب همین رژه ادامه داره برای روزهای 28، 29 و 30، یعنی 3 روز متوالی این رژه هست که انشالله ما بتونیم حداقل یه سهم کوچیکی در پاسداشت زحمات این مردم عزیز داشته باشیم. برابر فرمان امیر فرمانده محترم کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر تهران در همه استانهای کشور قرارگاه‌های عملیاتی ارتش و اراشد نظامی ارتش در سطح استانها به همین ترتیب هم رژه موتور سوار خواهند داشت و هم اون مراسم معنوی و اجتماعی و فرهنگی رو در سطح میدان ها.
فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا در پیامی ضمن گرامی داشت 29 فروردین سالروز ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت ارتشیان مقتدر تا پای جان از حاکمیت ملی، منافع کشور و ملت بصیر و قهرمان دفاع می کنند و دشمنان متجاوز و خبیث را سر جایشان می نشانند. سرلشکر عبداللهی تاکید کرد نیروهای مسلح، مردم و مسئولان با اطاعت از فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای مدظ الله العالی آمادند تا دشمنان را از کرده خود پشیمان نمایند و تا دستیابی به پیروزی کامل این مسیر ادامه خواهد داشت. امیر سرلشکر حاتمی فرمانده کل ارتش در پیامی به مناسبت 29 فروردین بر آمادگی ارتش برای پاسخ به هر گونه تجاوز دشمنان این آب و خاک تاکید کرد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم با تبریک روز ارتش به دشمن هشدار داد. سپاه و ارتش به تبعیت از فرامین فرماندهی کل قوا در وضعیت سکوت در میدان نبرد نظامی در جنگ تحمیلی سوم هستند، اما دست بر ماشه قدرتمند، ویرانگر و پشیمان کننده به هر گونه اقدام تجاوزگرانه دشمن پاسخ می دهند. سردار سرتیپ پاسدار سید مجید ابن رضا سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز در پیامی تاکید کرد ارتش از دفاع مقدس 8 ساله تا جنگ تحمیلی سوم آینه تمام قد اشداء و علی الکفار بوده است. رئیس جمهور در بازدید و نظارت ستادی از وزارت کشور تفویض اختیار به مدیران استانی را کلید موفقیت در مدیریت شرایط اخیر دانست و تاکید کرد استانداری ها با سیاست های تشویقی می توانند مدیریت مصرف را بهبود دهند. آقای پزشکیان تصریح کرد اصلاح روندها به ویژه در حوزه مدیریت منابع و انرژی نقش مؤثری در عبور از مشکلات ایفا کرده است. آقای پزشکیان همچنین شرایط کنونی را فرصتی مناسب برای برنامه‌ریزی همزمان در حوزه تامین انرژی زمستانی، مدیریت مصرف و کاهش وابستگی به منابع محدود دانست و گفت دولت آمادگی دارد در این مسیر از تمامی ظرفیت‌های لازم برای حمایت از استان‌ها استفاده کند. رئیس جمهور در ادامه به استفاده از تجهیزات کم مصرف و فناوری‌های نوین اشاره کرد و گفت بهره‌گیری از وسایل گرمایشی با راندمان بالا می‌تواند نقشه قابل توجهی در کاهش مصرف انرژی ایفا کند و لازم است با برنامه‌ریزی مناسب زمینه دسترسی عمومی به این تجهیزات فراهم شود. رئیس اتاق اصناف ایران ذخایر کالای اصناف را مطلوب توصیف کرد و گفت همکاری شایسته مردم با خرید به اندازه نیاز و خودداری از خریدهای هیجانی عامل مهمی در حفظ ثبات بازار در 1.5 ماه گذشته بوده است. قاسم نادر فراهانی از مردم خواست با حفظ این روحیه همکاری و همدلی در عبور از چالش‌ها و تقویت اقتصاد کشور نقش خود را ایفا کند.
تنگه هرمز برای کنترل تجاوزگری دشمن آمریکای صهیونی بسته شد. افزایش قیمت‌های انرژی و سیاست‌های جنگ طلبانه رئیس جمهور آمریکا صدای مردم آمریکا و اروپا را درآورد. No peace. در چنین شرایطی دشمن هم برای تحت فشار گذاشتن مردم ایران زیرساخت‌های انرژی را مورد هدف قرار داد.
هدف این حملات مختل کردن زنجیره سوخت‌رسانی کشور و اختلال در زندگی جاری مردم بود.
اما مردمی که در همه بزنگاه‌های حساس کشور گوش به فرمان رهبر شهیدمان بودند، در چنین شرایطی هم این توصیه رهبر را به یاد آوردند که
ما باید صرفه‌جویی را یاد بگیریم.
صرفه‌جویی انرژی در شرایط فعلی راه حلی برای نرسیدن کشور به شرایط بحرانی در زمان بعد از پایان جنگ است.
اگر مردم خوب صرفه‌جویی انجام بدن، دولت مجبور به جیره‌بندی هم ممکنه نشه. خب ولی تا یه جاهای دولت چه بسا مثل همه جنگ‌های دیگه دولت‌ها تو شرایط جنگی مجبور میشن جیره‌بندی بکنن. اگر مردم خودشون بیان داوطلبانه صرفه‌جویی رو انجام بدن، گذشته از اینی که کمک میکنه که واحدهای تولیدی به خاطر کمبود انرژی تعطیل نشن، خود این منبع درآمدی هستش که کمک میکنه به بازسازی بهتر.
حالا مردم چطور میتوانند در این جبهه هم به وظیفه خود به خوبی عمل کنند؟
مهمترین کاری که مردم عزیزمون میتونن انجام بدن اینی که مثل قبل با صرفه‌جویی ما رو کمک بکنن. صرفه‌جویی در مصرف برق یعنی درست مصرف کردن، یعنی اینکه نور اضافه، لامپ اضافه، استفاده از نور طبیعی روز، به اضافه هر مصرف نامتعارفی که میشه اون رو کم کرد، کمک میکنه که ما بتونیم انرژی برق رو به صورت پایدار تامین کنیم.
لامپی که 100 وات هست و ما در نظر بگیریم و یک از جامعه هم 1 میلیون خانوار رو تقریبا در نظر بگیریم، اگر هر کدوم از این خانوارها یک لامپ 100 وات رو 1 ساعت خاموش بکنن، ما هولوش معادل 10 گیگاوات ساعت صرفه‌جویی خواهیم داشت و این رقم بسیار رقم بالایی است.
حالا باید دید آیا صرفه‌جویی در حوزه انرژی فقط برای تاب‌آوری در بخش مصرف است یا در تولیدات و بازسازی کشور هم تاثیرگذار خواهد بود.
تا همین مثلا 2 ماه پیش ما حدوداً بیش از 9 میلیون بشکه در روز مجموع نفت و گاز تولید می‌کنیم. از این 9 میلیون حدود 7 میلیون رو در داخل کشور مصرف می‌کردیم. حداقل در ساده‌ترین روش‌های صرفه‌جویی میتونه 1 میلیونش که حدود 15% هست کمتر مصرف بشه. در دوره بازسازی علاوه بر این که ما نیازمند سرمایه هستیم، نیازمند تامین مالی هستیم، نیازمند در واقع بخشی از انرژی تولیدی کشور باید اونجا صرف بشه و در این حال درآمدهای ناشی از اون رو ممکنه در طول اون دوره بازسازی از دست بدیم، یک درآمدی که بلا فاصله میتونه جایگزین بشه درآمد ناشی از آزاد شدن بخشی از این انرژی هست که میتونه به راحتی صرفه‌جویی بشه.
به گفته کارشناسان در شرایط فعلی کشور صرفه‌جویی در حوزه‌های مختلف به خصوص انرژی یکی از مصادیق تاب‌آوری و مقاومت در برابر دشمن است. لیلا علی بیگی، خبرگزاری صدا و سیما.
مردم یمن این جمعه هم در حمایت از مردم لبنان و فلسطین به خیابان‌ها آمدند. شرکت کنندگان در این راهپیمایی‌ها که در شهرهای مختلف برگزار شد، شعارهایی را که در حمایت از فلسطین و لبنان سر دادند و بار دیگر بر حمایت مردمی از مقاومت و مخالفت با تجاوز و مداخله خارجی در امور منطقه تأکید کردند. در عراق هم مردم بصره و کربلا با در دست داشتن پرچم‌های ایران، فلسطین و مقاومت به مناسبت پیروزی محور مقاومت راهپیمایی کردند. کاخ سفید از افشای هزینه‌های جنگ با ایران در برابر اعضای مجلس سنای آمریکا خودداری کرد. مدیر دفتر بودجه کاخ سفید در جلسه استماع سنا علت ارائه نکردن این برآورد را تغییر مداوم این هزینه‌ها دانست و گفت ارزیابی این هزینه دشوار است. برخی از اعضای مجلس سنا برآوردهایی را مطرح کردند که نشان می‌دهد جنگ ممکن است هفته‌ای تا 10 میلیارد دلار هزینه داشته باشد. در حالی که دولت آمریکا در حال آماده شدن برای ارائه درخواست بودجه نظامی اضافی است، منتقدان مسئولان را به تلاش برای پنهان کردن میزان هزینه‌ها متهم کردند، آن هم در شرایطی که بدهی ملی آمریکا همچنان در حال افزایش است. از صف اول تا پشت جبهه ها ما هستیم. این شعار بانوانی بود که در رزمایش بزرگ دختران جان فدای ایران در پایتخت شرکت کردند. اجتماعی که از میدان امام حسین تا چهارراه ولیعصر تهران برگزار شد.
امروز مخصوص خانم از اینجا شما
اومدیم که به خانم ها بگیم که ما مثل کو پشتشون هستیم. ما هم هستیم در کنارتون، پشتتون وایستادیم، همه با همین
میدون رو میسپاریم به خانم ها.
چه پهلوانی بچه ازانی.
شما دختر جانفدای ایران امروز اومدی که چی؟
بگم همه جوره پشت ایران
اومدم برای آینده فرزندان.
امام خمینی فرمودن اگر در این انقلاب خانوم ها پیش رو نبودن انقلاب ما پیروز نمی شد.
همه این خانوم ها کشور رو نگه میدارن، همه اینان که مردا رو تربیت کردن تا الان توی میدون وایستن.
مردم دنیا ببینی هماسه زنان ایرانی، ماشاءالله به دختر بچه 9 ساله ایرانی،
ماشاءالله به مادر ایرانی، ماشاءالله به خانمای ایرانی،
ماشاءالله سربازان روح الله نصر من الله.
اومدم که به آمریکا ثابت کنم تا پای جونم پای این کشور و این رهبرم هستن.
خانم هستیم اما پشت کشورمون مثل مرد وایستادیم.
اومدیم بگیم که تمام زنان ایرانی پای کار انقلاب و اماممون هستیم،
به خاطر اینکه امروز کشورم نیاز داره
دخترها تو میدون تا آخرش میمونن، پرچم رهبرمون و پرچم ایرانمون رو بالا نگه میدارن.
ایران چقدر جانفدای زن و دختر؟
خیلی زیاد،
به اندازه تمام دخترهای کشورم.
کشورمه، نمیذارم
یعنی بیگانه
بخواد اینقدر از خاک من رو بگیره.
کل مملکت ایران جان فدای ایران، جانم فدای ایران.
تا علی علم دارمون ما فاتح میدانی.
جان فدای ایران هستی؟
بله، با تمام قطعه‌ای که تو خون منه فدای رهبرم و وطنم.
برای وطنمون، برای رهبرمون و جان فدا باش.
همیشه در صحنه حضور داری،
جونمونم میدی.
به نیابت آقای ما سید مجتبی خامنه‌ای،
به یاد همه بچه‌های مینا، همه شهیدای عزیزمون تا آخر وایستادی.
این کمترین کاری که میتونی برای کشورمون انجام بدی.
همه ما جان فدای ایرانی، چه در صف اول جبهه چه در پشت جبهه.
هر کجای میهن که نیاز باشد جان فدایی وظیفه ماست.
در روزهای ایستادگی ایران، بانوان سرزمینمان هم در سنگر پشت جبهه مقاومت به سهم خود ایستادگی را معنا می کنند. گروهی از همین بانوان ایرانی با طبق غذای گرم پایکار سنگرداران ایران جان شدند.
روزها و ساعتها گذشته، دستها خسته اما هیچ کس نمی ایستد.
چند روزی از واقع شهادت آقا گذشته بود که دعوت به همکاری کردم، منم اومدم.
همه چیز با همین، هر کاری که ببینیم نیرو میخواد میریم اونور.
عطر و چاشنی غذایی که به مشام میرسد نشانی استواری زنان پای کاری است که در جنوب غرب پایتخت که عددش به 18 میرسد را میدهد.
همیشه سریع کارامون رو انجام بدیم که بتونیم توی میادین شرکت کنیم.
واسه بچه‌ها داریم غذا درست میکنیم که شلا نوش جونشون باشه.
من وقتی رسیدم در مسجد دیدم 60 نفر از خانم‌ها منتظرن و شروع کردیم کار رو. از همونجا کارهای بسته‌بندی بود، بعد اومدیم سمت آشپزی.
در این آشپزخانه هیچ کس نمی‌ایستد و خستگی آن شیرین است.
واقعا وقتی اینجام اصلا خستگی ندارم.
روزی که بلند میشیم از خدا توکل میخواییم و توسل میکنیم. اینجا
یه روز تعطیل شد کار، بنا به شرایطی بچه ها همه پیامک میدادن که چی شد کار، اکی شروع میشه، همه آماده هستن الحمدلله. حتی تو تعطیلات عید
احساس میکنم خط اول مقدم الان اینجاست، کمک کردم برای بچه هایی که پای لانچرا هستن و بعد بچه های ایست بازرسی.
8 سال دفاع مقدس زنان ما در میدان بودن، در پشت جبهه فعالیت میکردن تا بار روی زمین نمونه و همین الانم باز هم بانوان این سرزمین پایه‌کارن برای ایستادگی کشورمون. خدا قوت بهتون.
اینجا چیزی که بیشتر از همه دیده میشود محبت است.
این خانوما تو این روزها کارهای جهادشون قراره چی رو ثابت کنه؟
اینکه پشت وطنمون، پشت دینمون، پشت نظاممون هستیم تا آخرین نفس.
اینکه
به سربازا و پاسدارامون ثابت کنیم که ما پشتشون هستیم.
یکی خاصیت خانوما اینه که همزمان میتونن چند تا کار انجام بدن. ایشون داشت همزمان با ما صحبت میکرد و ببین چقدر نگینی داره خورد میکنه.
حتی برای تهیه ظرفای غذا نیز ابتکار به خرج میدهن.